خارج فقه 29.95
رحمان الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد المعجل. خب سروران بزرگوارم، ما محاکمه بین فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو انجام دادیم و تحلیل احل الله البیع رو بر اساس جمع فرمایشات اینا گذروندیم. باقی موند، عنایت کنید، باقی موند این که ما نظرمون رو درباره فرمایشات شیخ، فرمایشات محقق خویی و فرمایشات محقق اصفهانی هم باید بگیم بر اساس این اطلاعاتی که داریم. ببین، ما یه سری اطلاعات به دست آوردیم در مورد آیه احله که بر اساس این اطلاعات جواب، یعنی مشکلات مربوط به امام و محقق مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه ما را انجام دادیم. باقی موند به این که ببینیم با این اطلاعاتی که در احله گیرمون اومد، تکلیف فرمایش شیخ یک، تکلیف فرمایش محقق خویی دو، و تکلیف فرمایش محقق بفرمایید اصفهانی سه چی میشه. خب من اینجا توجه بفرمایید، چون میخوام آیه دومو شروع کنم، یعنی آیه خلاصه تجارت. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض خلاصه بینکم. چون میخوام اینو بحث کنیم، خوب عنایت کنیم. بعضی از دوستان هم از ابتدای آیه با هماهنگی تشریف آوردن. عبارت شیخ اینه، من خوب میخوام همراهم بشید. شیخ میگه و مما ذکر یظهر وجه التمسک به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض. این عبارت شیخه، مما ذکر. جناب شیخ میفرماد از اون توضیحاتی که درباره احله دادیم، مما ذکر وجه تمسک به این آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض معلوم میشه. ولذا عبارت شیخ تقریبا همین قدره در مورد این آیه. بعدم رفته سراغ خلاصه حدیث سلطنت، اما قوله الناس مسلطون على اموالهم که استدلال بعده. خوب عنایت کنید، ما از بحث احله یه بحث باقی مانده داریم و اون بحث باقی مانده اینه که نظرمون رو، نظر نهاییمون رو درباره عبارت بفرمایید شیخ و عبارت محقق اصفهانی و محقق خویی باید اعلام بکنیم، چون اونا بالاخره یه تلاشی کردن برای اینکه مشکل شیخ رو تو احله حل کنن. اون بحث باقی مانده است. از این طرف هم میخوایم ورود کنیم به آیه تجارت الا ان تکون تجارتا ان تراض بینکم. این آیه رو میخوایم بررسی کنیم. خب شیخ هم ارجاع داده به مما ذکر. من یه مختصری فرمایش شیخ رو دستبندی میکنم توی احله که هم زمینه ورود ما به آیه تجارت بشه، هم نظرم رو درباره اون مطالب با اطلاعاتی که از امام داریم بله اعلام بکنیم که پرونده اون بس بسته بشه. عمدن من برای اینکه دیگه دو سه بار تکرار نشه میخوام خلاصه بشه مطلب. خلاصه مطلب شیخ در احله، شیخو دارم میگم، در احله این بود که جناب شیخ
خود بی رو
تو تعریف بی بود، هنوز تو مسائل نرسیدیم.
حکم بی رو
نه اون تعریف به بود. حالا جان خودت حالا میدونم نه برامون فعلا جای دیگری، خیلی عقبم میبری حاج آقا، من شرمندم، بذار این معاطاتمو باشه ما چرا مفصل شیخ گفت، ما هم گفتیم و اولش هم گفتیم، چرا حکمش هم حالا شاید دوباره اشاره کنی، فقط بهم اجازه بده حالا معاطات شیخو تمام بکنم اینجا، چشم، بعد عرض میکنم. ببین آقا ممکنه تو اصل خیلی خوب چشم، حالا دوباره تو اصلا ممکنه به همین برسم، با معاطات شیخ میرسم. خیلی خوب باش، اشکال نداره، عنایت کن. حالا بیا ببین شاید درست شه. ببین عنایت کنی، جناب شیخ خلاصه فرمایشش تو آیه احله این بود، عبارتش این بود، و یدل علی ایزن، دلالت میکنه بر مسئله صحت معاطات و مملکیت اخذ و اعطا، چون بحث ما سر اینه، آیا اخذ و اعطا این فعل مملکه و بیع معاطاتی صحیحه یا نه. شیخ فرمودن یدل علیه ایزن، یعنی کمطور که سیره برش دلالت کرد، که بحث سیره را قبلا انجام دادیم، عمومو خوب دقت کنید، قولهی تعالی احل الله البیع، عموم این قول دلالت میکنه بر صحت معاطات و مملکیتش، که اخذ و اعطا مثل بیع به صیغه سبب تملیک شیخ این فرمایشه. منتها در مورد حیثیت دلالت از سرجمع عبارت شیخ تو عبارت سه عبارت داریم که سومیشو دو جور تفسیر کردیم قبلا با شیخ اینطوری. یک تفسیر این بود که شیخ اینطوری گفت که این احله حلیت تکلیفیه، احله چیه؟ حلیت تکلیفی. منتها حلیت تکلیفی چون احل الله البیع، خدا فرموده حلال است تکلیفاً بی. ببین شیخ اشکالش این بود که احل ظاهره در حلیت تکلیفیه، اما کسی شبهه سر حرمت تکلیفی بی نداره، که خدا بخواد بی رو حلال تکلیفی کنه، لذا مجبور شدیم یه مجازی قائل بشیم، حالا یا در حذف یا در اسناد فرق نمیکنه، که ما حصلش این میشد که احل خدای متعال به لحلیت تکلیفیه جمیع تصرفات، شیخ تعبیرش این بود، المترتبه علی البیع. چرا شیخ این تصرف رو آورد؟ بگو. چون احل را تکلیفی معنا کرد، تکلیفی رو که زد به بیع دید تمام نمیشه مطلب، یه جمیع تصرفات میخواد، این احتمال اول. بعد احتمال دوم تو عبارت شیخ این بود، بل قد یقال بان الآیه داله عرفن بالمطابقه على صحت البیع لا مجرد الحکم تکلیفی. شیخ احتمال دومش این بود که بگه احل حلیت وضعیه، نه حلیت بفرمایید تکلیفی، آیه دلالت می کند بالمطابقه، عرفن مطابقتن از آیه چی در میاد؟ حلیت وضعی. اگه این طوری شد دیگه، خب این احتمال دوم. جناب شیخ یه احتمال هم آخر بحث داد بعد از این عبارت و به ما و مما ذکر که درباره آیه تجارت بیان کرد، یه سیری رو جناب شیخ رفت آخرش یه احتمال داد. ببینید احتمال شیخ که اینا رو خوندیم ما با دوستان سر عبارت یکی کی کار کردیم، جناب شیخ احتمال داد، گفت اولا اینه که تمسک فی المطلب به ان المتبادر عرفن من حل البی صحته شرعن، این شد احتمال سوم. یعنی شیخ سه تا احتمال عبارت داره: یک، حلیت تکلیفی، دو، حلیت وضعی از باب دلالت مطابقی عرفی، سه، تمسک به تبادر عرفی. که بی، من که میگم احل الله البی، بگم عرفن متبادر از احل الله البی صحت شرعی این معاتاته. خب سه احتمال. احتمال حالا نظر شیخ رو، این سه عبارت رو داریم. ببین احتمال سوم رو دو جور معنا کردیم. یه معناشو محقق اصفهانی معنا کرد، گفت که معنای عبارت سوم شیخ یه معنای خاصی است که ملازمه عرفیه است. توضیح میدم مختصر که شیخ ملازمه عرفیه که گفته یعنی چی. ملازمه عرفیه، اون تبادر صحت از احل الله البی، یعنی ملازمه عرفیه. یه احتمالم مرحوم آقای مروج دادن در حدت طالب که نه، منظور دلالت مطابقیه. بعد گفتن اگه ای طوری بشه ای سومی بر میگده به دومی، چون شیخ تو احتمال دوم گفت که چی؟ احله بالمطابقه دلالت کنه بر چی؟ صحت. اینطوری آی مروج گفت که بالاخره اینطوری. بنابراین اینطوری میشه فرمایشات شیخ. یه بار شیخ میاد میگه احل تکلیفی است، احل الله البی، یعنی بی تکلیفا حلاله، یعنی تمام تصرفاتی که مترتب بر بیعن حلیت تکلیفی داره. یه بار شیخ میگه احل الله البی، حلیتش حلیت بفرمایید وضعی از باب دلالت مطابقی احل بر صحت، خلاصه صحت که بشه حلیت وضعی، نه حلال تکلیفی. یه بار نه، شیخ گفته اولا اینه که من بگم متبادر از احل صحت. محقق اصفهانی و به تبع ایشون محقق خویی گفتیم این تبادره را به ملازمه عرفی معنا کردن. خلاصه ملازمه عرفی هم اینه که جناب شیخ، خوب توجه کنید، جناب شیخ در ذیل معنای اول یه اشکالی وارد کرده. در ذیل چی؟ معنای اول. معنای اول حلیت جمیع تصرفات. آقای شیخ میخواد بگه که ما بین فقها فقهایی داریم که قائلن به اباحه، میگن معاتات مفید اباحه است نه مفید ملک. فقهایی داریم که میگن اباحه مفید، معاتات مفید اباحه است، معاتات اباحه میده ملکیت نمیده. فقهایی داریم که میگن معاتات مفید ملکه. چه فرقی بین اینا وجود داره؟ ما مدعامون الان اینه که معاتات مثل بیع به صیغه افاده چی؟ ملکیت میکنه. جناب شیخ میخواد بگه که اونایی که میگن اباحه مفیده، معاتات مفید اباحه است، نمیگن مفیده اباحه است در جمیع تصرفات. خوب توجه کنید که اون کلمه جمیع شیخ چقدر کاراست. شیخ اینطوری خواسته حل کنه برای خودش. ببین میگه مثلا فلان فقیهی که میگه اباحه معاتات مفید اباحه است، میگه اگر تو یه چیزی را بدون صیغه با فعل گرفتی مجازی درش تصرف کنی، مجازی مباحه، اما نمیگه این ملکیت به تو میده. فارقش چیه؟ فارقش اینه که اگر ملکیت داد تو میتونی بفروشیش. فروش تصرفی مالکانه. اگر ملکیت داد میتونی ببخشیش، هبه تصرفی است. اما اونی که میگفت اباحه، اباحه که بفرما، اقتضا نمی کرد هر گونه تصرفی را، حتی تصرف چی مالکانه را. لذا جناب شیخ حرفش اینه، میگه کسانی که قائلن به این که معاتات اباحه به ما میده، نمیگن جمیع تصرفات، حتی تصرفات مالکانه. اما من چون دارم میگم جمیع تصرفات حتی تصرفات مالکانه، از توش در میاد این که اباحه مفیده چیه؟ ملکه. مدعای من ثابت میشه چیه؟ معاتات مفید ملکه، مدعای من ثابت میشه. شیخ حرفش اینه، حرف مهم شیخ اینه. میگه ببین احتمالی اول که من گفتم جمیع تصرفات سبب میشه من فتوا بدم به صحت معاتات و افاده معاتات از برای ملکیت، به خاطر کلمه جمیعه. اما اگر جمیع رو حذف کردم، خود شیخ این حرف رو نقد کرد، گفت این حرف بسیار حرف درستی است، کاملا حرف درست و متین و صحیح، یه اشکال داره و اون اشکال اینه تصرفات مالکانه ملکیت قبل تصرف رو درست کنه، که اسمش رو گذاشت ملکیت آنی، معنی این نداره. ما دعوامون سر ملکیت آنی نیست. یعنی چی؟ یعنی من با معاتات یه چیزی رو از دست شما گرفتم، الان نمیخوام بفروشمش، یک سال دیگه میخوام بفروشمش، یک سال دیگه که تصرف به بی خواستم بکنم مالک میشم قبل از تصرف. یه تصرف مالکانه دارم به نام فروش، من مالکیتم مالکیت قبل از این تصرفه، چه اشکالی داره؟ آقا میگه من به این ملتزمم. جناب شیخ میگه اگه این طوری بشه معاتات مشکلش حل نمیشه. معاتات میخواست مثل بیعه به صیغه، از همین الان که بیعه به صیغه واقع میشه، الان که من گفتم ملک تو که، اونم گفت قبل تو، بیعه تو که، اونم گفت قبل تو، الان مالکه، نه دو سال دیگه که میخواد اون موقع بفروشه، نه دو سال دیگه که میخواد هبه کنه. لذا جناب شیخ اون وجه اول رو باطل کرد، گفت وجه اول غایت دلالتش اینه که جمیع تصرفات ثابت بکنه ملکیت آنی قبل از تصرف مالکانه را، و این مدعای ما نیست. با این استدلال وجه اول شیخ خراب شد، چه خودش وجه اول رو خراب کرد. وجه دوم رو گفت محل تأمله. ببین به خاطر اینکه جناب شیخ گفت احل ظاهره در حلیت تکلیفی، ثانیا من نمیتونم قائل بشم به جعل حکم وضعی. من فرضم اینه که در اصول مبنام اینه که احکام وضعی قابل جعل مستقل نیستن، من نمیتونم جعل صحت کنم، بگم بیع معاتاتی بیع بالاخص والاعطا صحیح، بعد آیه بخواد جعل صحت کنه، احل بشه جعل صحت، زیر بارش نمید. اولی رو خراب کرد با ملکیت آنی، دومی رو خراب کرد یا از باب ظهور احل در حلیت تکلیفی یا از باب عدم امکان جعل حکم وضعی. محقق اصفهانی آمد یه عبارت سوم رو یه طوری معنا کرد که هیچ کدوم از این محصولات پیش نیاد. چطوری معناش کرد محقق اصفهانی؟ اسمش بودش ملازمه عرفی. دقت کنید، ملازمه عرفی در مقابل اون ملازمه شرعی است تو فرض اول. فرض اول که ما از توش اسمشو میگفتیم ملکیت آنی، لازمه جمع اقوال فقها بود تو فضای متشرعه. تو فضای شرع که ما میرفتیم میگفتیم تصرف مالکانه یحتاج الی الملکیه، به همین دلیل جمیع تصرفات تدل و صحت جمیع جواز جمیع تصرفات بر ملکیت. چرا تدل این جمیع تصرفات بر ملکیت؟ به خاطر شرع. شیخ جوابش رو داد، گفتی دلالتش به قدر ملکیت آنی. دومی رو خواست رد کنه، گفت ردش میکنم به خاطر اینکه من نمیتونم قائل بشم به جعل حکم وضعی، باید برم اول سراغ حکم تکلیفی. تو اصول یاد گرفتم از حکم تکلیفی یعنی جواز تصرف انتزاع کنم ملکیت را، انتزاع کنم صحت را. آقای محقق اصفهانی میگه اما شیخ تو اون عبارت آخرش یعنی عبارت سومش خواسته دو تا مشکل حل کنه، اینطوری حل کرده، گفته آیه دلالت میکنه بر این که من حلال برام همه تصرفات. خوب توجه کن، وقتی گفتم حلیت جمیع تصرفات با من بیا، اشکال دوم دیگه وارد نیست، یعنی جعل حکم وضعی صورت نگرفت چون جعل حلیت شده دیگه، حلیت حکم تکلیفی. از اون طرف جعل حلیت برای تمام تصرفات مترتبه بر بی صورت گرفته. حالا آقای شیخ میخواد بگی اینو وقتی بدی دست عرف، عرف میگه این تصرفات سببش بیه، نه اینکه سبب دیگری داره که من برم تو فضای متشرعه و یه ملازمه شرعی درست کنم بعد بیام بگم یه ملکیت از الان از این ملازمه به دست میاد، یا یه ملکیت آنی که شیخ اختیار بکنه ملکی. شیخ میگه اینا از ظاهر آیه بیرون. آیه میگه جمیع تصرفات مترتبه بر بیع درسته به ما این که بیعه، وقتی جمیع خورد به بیع، بیع مملکه. آیه محقق اصفهانی اسم اینو گذاشته چی؟ ملازمه عرفی. ولذا اگر به محقق اصفهانی بگی میگه شیخ تو فهم اول با ملازمه شرعی کار کرد ردش کرد، تو فهم دوم با جعل حکم وضعی کار کرد ردش کرد، اما تو معنای سوم استقر رأی شیخ بر این که جعل حلیت بشه برای جمیع تصرفات، جمیع تصرفات حلال بشن به اعتبار بی، اون موقع مشکل حله. این عرفن از توش در میاد مملکیت بی، عرفن از تو این در میاد این که بی مملکه. فرضاً بر اینه که معاطات بی عرفن تمام میشه مثلا. این سه احتمال. اینجا عرض شد که مرحوم آقای مروج یه احتمال چهارمی در واقع ذیل اون بنای سوم داده، گفته که اقرارم کرده بنده خدا، گفته ما ممکنه بگیم ظاهر از تبادر دلالت مطابقه است، نه لزوم عرفی که محقق اصفهانی میگه. ظاهر از تبادر چی آقا؟ مطابقه. اینطوری لذا گفته نباید اینو برگردونیم به لزومی که محقق اصفهانی گفته، ولی اگر من گفتم ظاهره از این تبادر، عبارت شیخ یه بار دیگه میخونم خوب توجه کنیم، اگر گفتم ظاهره از تبادر لزوم مطابقه است، بله شیخ میگه اولاد هین ازن التمسک فی المطلب به ان المتبادر عرفن من حل البی صحته شرعا. ایتون آیه مرحوم آقای مروج گفتی این چون شیخ گفته تبادر، نمیشه تبادر زد به لزوم، لزوم التزامه، دلالت التزام عرفی باشه اصفهانی میگه معنای سومه، شرعی باشه معنای اوله. آقای مروج میگه نه آقا این ظاهره از تبادر چیه؟
ظاهر از تبادر مطابق است. بعد میگه بله قبول داریم که این حرف برمیگردونه احتمال سوم رو به احتمال دوم و اون اشکال جعل حکم وضعی کماکان توش هست. این ما حصل فرمایشات جناب شیخه که مکاسب دیگه، این درس مکاسب شیخ است انصاری است. خب حالا ما توجه کنید، ما با محقق اصفهانی و محقق خویی این وسط اومدن یک راه حلی به شیخ پیشنهاد کردن که گفتن آقا کی گفته احله ظاهر در حل تکلیفیه، اومدن حلیت رو یه طوری تعمیمش دادن که حل وضعی رو هم بگیره دیگه. من اینا رو نمیخوام حالا تفصیل بدم، در این حد ظاهر احله را کردن تعمیمی بهش دادن با توضیحاتی که خوندیم مفصل که حل وضعی را هم بگیره. اما خب اشکال جعل احکام وضعیه و اینها کماکان سر جای خودش مون. این هم سهم آقای خویی و سهم محقق اصفهانی که بیان در واقع یک کمکی بکنم با. خب حالا ما بر اساس اون تحقیقاتی که من بعضی از رفقا با تأخیر اومدن، خلاصش این بود من مجبور شدم برای ورود به آیه تجارت ممازوکر شیخ رو یک دو سه کنم، یک دو ممازوکر شیخ رو بگم به خاطری که آیه تجارت رو وارد شم و دوستان حافظه ها رو حاضر کنم. یک ثمره دیگه هم داشت، ما دیروز با اون اطلاعاتی که داشتیم تکلیفمون رو با علامه طباطبایی و امام روشن کردیم، اما حالا با تکلیفمون رو با شیخ و محقق خویی و محقق اصفهانی هم روشن کنیم. اینم توجه کنید، ما اینجا نه سر عبارت شیخ مون، سر عبارت شیخ یعنی محقق اصفهانی با ملازمه عرفیه با مبنای شیخ حلش کرد، با مبنای خودش که مشکل نداریم. بله این نداره، واضحه، بله روشنه دیگه. خب حالا ما چی میخوایم بگیم آقا؟ حالا ما با شیخ میخوایم چی بگیم؟ ما میخوایم بگیم جناب شیخ، خوب توجه کنید، ما با اطلاعاتی که جمع‌بندی کردیم یک ماه سر احله گیر کردیم، یا بیشتر یا کمتر، یک ماه درسی، یعنی چندین جلسه مفاد احله را از علامه طباطبایی به امام بررسی کردیم، چند تا نکته میخوایم بگیم. نکته اول این که به نظر ما محقق مرحوم آقای مروج درست نبود این کارشون که عبارت سوم شیخ را به عبارت دوم برگردونه. چرا؟ خوب گوش کن ببین، عبارت سوم شیخ توش مطابقه نیست. شیخ عبارت سومش توش تبادره، گفت تمسک کنیم به تبادر، بگیم متبادر از هله بی چیه؟ صحت بی. تبادر یعنی ظهور آیه، ظهور آیه با توضیحاتی که از امام دادیم یعنی مناسبت حکم و موضوع. ما هیچ اشکالی نمیبینیم که حلیت تکلیفی از باب مناسبت حکم و موضوع ملازمه ای درست کنه عرفی برای صحت به، یعنی احتمال اول امام. خوب هنرمندی امام رو ببین، میخوام آدرس مکاسب بهتون بدم که امام رو که میگید ببین، ما میگیم اون احتمال اول بود که از امام داشتیم، ما الذين ياكلون الربا، امام گفت ربا یعنی زیاده، معامله که نیست، این ربا یعنی زیاده میخورن. بعد گفت احل الله البيت فضای احل اگه به زیاده بخوره ظاهر در حلیت تکلیفی، منتها این ظهور در حلیت تکلیفی ملازمه عرفی دارد با صحت بی که سبب مملک این زیاده است. ما میخوایم بگیم امام این حرف رو قشنگ از شیخ گرفته، بذار عبارت میخونم دیگه، اینا را همه معطلتون کردم سر این تیکه، میخوام خوب این آخر قله بحث ما میشه. ببین التمسک فی المطلب به ان المتبادر عرفن من هل البی صحته شرع، هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. لذا این غیر از اینه که ما بگیم آیه دال عرفن بالمطابقه علی صحت البی،
و خیلی تعجب میکنیم از مرحوم آقای مروج چرا اون احتمال سوم رو به کجا زده؟ یک، ما هل رو هل تکلیفی میگیریم با احتمال در واقع زیاده، هیچ اشکالی نداره، یا حل و حل تکلیفی میگیریم سر احل الله البی بنابر مبنای، چون ما زیاده را دیروز به امام جواب امامو دادیم البته تو زیاده ها، ولی حالا تنزلی گفتیم، ما حل و حل تکلیفی میگیریم بنابر مبنای شیخ، ملازمه عرفیه رو داریم، ملازمه عرفیه حل تکلیفی و صحت بی هیچ مشکلی نداره، اشکال جعل حکم وضعی هم اینجا وجود آقا نداره بر مبنای جناب شیخ حاج آقا، چون دیگه از حل تکلیفی سیر کرد. این اول، لذا ما به مرحومای مروج میخوام بگیم این شما یکم کم لطفی فرمودید که اینو به اون یکی، چون مطابق یه حرف تبادر از اطلاق غیر تبادر از حق لفظ آقا، تبادر اطلاقی ظهوره، ظهور از باب مناسبت حکم و موضوع با مبانی که از امام یادتون دادیم مفصل توضیح دادیم هیچ مشکلی نداره. این بسیار بسیار این نکته اول. منتها توجه کنید خدمت جناب شیخ، ما باید یه اشکالی بکنیم که جناب شیخ ما مسئله ظهور رو درست میکنیم، اما یعنی اینجا دیگه آیه کمالی اشکال خوبی داشت که گفتم بهش میرسیم، اینجا مطلب خوبی اشاره فرمودن جناب شیخ، ما دو مرحله بحث داریم، یکی مفاد یکی اطلاق، تو مفاد دو برای بی درست کردی، تو عموم و اطلاق آیه رو اول درست کن. ببینید ما اگر آمدیم گفتیم حل تکلیفی بی صحت بی امیده، خیلی خوب، باید عموم و اطلاق آیه معاتاتو بگیره، یا معاتات بشه قدر متیقن عرفی از آیه، هم بحثایی که با امام داشتیم. ببین ما میخوایم بگیم جناب شیخ، شما اگر از حل تکلیفی به وضعی رسیدی با ملازمه شرعی بگو میشه معنای اول، یا از حل آیه به حل وضعی رسیدی معنای دوم، یا از آیه با حلیت جمیع تصرفات به بگو به صحت رسیدی معنای سوم، خب خیلی خوب این میشه صحت به. تو اول باید ثابت کنی آیه اطلاق داره، تا وقتی شک کردی در این که سبب اگر فعل باشه یا قول باشه به قول شما قابل اخذه، اگر آیه اطلاق، لذا جناب شیخ اولش خوب حرف میزد اما آخرش روش نایستاد، یدل علیه ایزن عموم قوله تعالی، بابا این عموم اول درست کن. لذا دیدید امام رضوان الله تعالی علیه چی کار کرد؟ اول مفاد رو درست کرد بعد اطلاق رو. آقایان فکر کردن همین که مفاد درست شد حل تکلیفی است یا حل وضعی، بالملازمت شرعیه او بالدلالت المطابقیه، یعنی تبادر از حق، او بالملازمت العرفیه، خب باشه درست شد، شد عمومش از کجا آمد؟ شما اشکالات اطلاق رو باید ضرب اشکال بکنی، عموم آیه درست بشه بعد بیا تمسک بشه یا تیقنش. لذا بینی و بین الله این مدرسه امام تو این بحث. یه اشکال دیگه هم به شیخ داریم، جان ما با تعریف ما اون عرض میکنم. بله بله، یعنی اگر از عرف گرفتی، بله بله، حالا اینو میگم انشاءالله، عجله نکنی به این میرسم، ذیل مطلب آیه میرسم به این، به این فرما شما درسته، کاملا درسته، نکته درستی هم هست، اینم عرض میکنم. قول امام نیاز به اطلاق نداشت، قول امام قولی نداشت که
نه قدر متیقن پا باید آیه در بیاده توش، باید معاتات بشه تیقن. نه ببین ببین، مفاد تا وقتی مهمله هیچ به دردت نمیخوره، یا باید با تیقنی کلقرینت لفظیه در بیاد. خب میگم نگفتی میدونم با میشه تیقن تخاطبی. آقا اجازه بده، اشکال بعدی اشکال بعدی آقا توجه بفرما، ما تو مفاد ملازمه عرفی رو درست کردیم، ولی امام یه پهلوانی کرد که میگفت ما برای ملازمه جمیع تصرفات نمیخوایم. الان تو آیه تجارت هم میرسیم، یعنی ما جمیع تصرفات رو هم نداشته باشیم ملازمه درسته. لذا ما به محقق قدیری اشکال کردیم که ما مطلق تصرفات رو حلال نمیخوایم بکنیم. ببین امام حرفش این بود، امام میگفت اگر حلیت تکلیفی سر اصل تصرف بار بشه عرفاً امضاء سببشه. یادتونه امام اینطوری میگفت، میگفت اگر حلیت تکلیفی بیاد سر یه تصرفی، یا این حلیت تعبده که معنا نداره. باب این که اینا مقصودشون این نبوده که وقتی میدن و میگیرن، یا این حلیت سبب رو هم درست کرده، چاره ای ندارید شما. شما اگر آمدید ولو برای یک تصرف، برای یه دونه تصرف جعل حلیت کردید، عرفاً جعل حلیت عرفی برای یه دونه تصرف، نه برای جمعی تصرفات. لذا ما به تلمیز بزرگوار امام مرحوم آقای قدیری گفتیم تو اشتباه کردی، ما اطلاق نمیخوام تو تصرفات، ما اتفاقا میخوام بگیم یه دونه تصرف اگر درست شد سبب درست میشه. منتها باید برا درست شدن سبب آیه نسبت به بی در محل بیان باشه، یعنی اطلاق داشته باشه. لذا ما میخوایم بگیم جناب شیخ یک، جناب محقق اصفهانی دو، که آمدی معنای سوم رو درست کردی، جناب محقق خویی سه، که آمدی معنای سوم رو از باب ملازمه عرفیه درست کردی، نیاز به جمیع تصرفات نیست. خدا رحمت کنه امام رو. اون ملازمه عرفیه وقتی شما چون چاره ای نداری، یا باید بگی شاره تعبد به تو داده به اینکه این تصرف بلا سبب درست شده. خیلی مهمه ها، اگر شما گفتید با یه تصرف هم میشه کار رو انجام داد، اون اصل حرف شیخ تو بحث ملازمه شرعی کلن مردود میشه، چون شیخ فکر کرده باید ببرتی سر جمعی، جمعی او ببره تصرف مالکانه، بعد تصرف مالکانه را بگه با ملکیت آنی تا خراب شه. نه آقا جان من، شما یه تصرف هم اگر خواستی مطرح کنی، اون تحلیلی که ما کردیم تو ملازمه عرفیه هم به محقق خویی هم به محقق اصفهانی و هم به شیخ اشکال داریم، کما این که میخوایم بگیم مفاد هم اگر درست شد اطلاق تا درست نشه تمسک به آیه جایز نیست، نه در بیع به صیغه. حالا فرما شما، میخوام زندهش کنم. نه بیع اجل، اجازه بله بله، اون ما کار منه دیگه، من حالا دارم با امام با هم به اینا اشکال میکنم، به حرف خودم میرسم. نه بفرما چه کارش کردم، الان دارم میگم احل الله البیع، بیع او درست کرد مهملن اگه اطلاق نداشته باشه، تو میمونی یا برو معاتات رو درست کن ابواب قدر متیقن عرفی، یا که اگه این کار کردی اون موقع سیقش گرفتاری داره، شما این گیرته، یا اطلاق و قائل شو. آیه همین دو اشکال به محقق خویی و متاسفانه به محقق اصفهانی هم وارده. محقق خویی و محقق اصفهانی مثل شیخ آمدن رو مفاد کار کردن، منتها یکی خواسته حل وضعیش کنه مفاد را، یکی خواسته حل تکلیفیش کنه با جمیع تصرفات، بعد ملازمه عرفی براش درست کنه صحت.
ما حل وضعی رو سر چشممون میذاریم، حل تکلیفی رو هم با جمیع تصرفات نیاز نداریم. با بعض تصرفات حل وضعی، حل تکلیفی مشکل حل میکنه، اما مفاد حل میشه آقا، صحت درست میشه، اطلاق که درست نمیشه، عموم که درست نمیشه. جناب شیخ عمومشه در بیار، تو ثابت بکن. تو تا اشکال علامه طباطبایی رو ندیم و جواب علامه رو مبنا قرار ندیم چه کار میخوای بکنی؟ تا اشکال رو نگیم. بله جناب آقای اسدپور عزیز، این درست فرمای شما. منتها ما یه ملاحظه نسبت به امام داشتیم دیروز، نمیدونم گفتن یواشکی مسکه، ما اون ملاحظمون این بود که تا مطلب حضرت علامه طباطبایی درست در نیاد، امام اشکالش این بود که آیه نسبت به اهل الله البی در مقام بیان نیست. ما اونو جواب دادیم، گفتیم آقا شما یه مطلب خوبی گفتید اما همشو نگفتید. مطلب زیبایی که علامه طباطبایی درباره قالوا انما البیع مثل الربا تشبیه مقلوب رو رد کرد، نشون میده آی شما به ما یاد دادید اماما که موضوع رو از عرف بگیرید. اینجا موضوعی که از عرف گرفته میشه در ذهنیت رباخاران محوریت رباست، در ذهنیت شارع محوریت بیعه. یعنی ما دقیقا میخوام به امام بگیم اماما شما اگر اون موضوع رو از عرف میخواید بگیرید، یک، عرف عقلایی را معاطاتی کنید، دو، که درسته، چطور میاد نسبت به اطلاق از جهت در مقام بیان و حکم بی بودن تردید میکنید؟ سه، شما با اون مبناتون، ما اون مبنا را قبول داریم از امام، ولی اون مبنا، امام متاسفانه اینجا اون مبنا را تا آخر نایستاده با اون اشکالی که تو مسئله اطلاق میکنه. این تمام الکلام در مسئله احله که من اشکالم رو به امام، اشکال به علامه هم اشکالی داشتیم که اون مطلب رو دیگه حالا آیه مراجعه میکنه، اشکالم رو به امام، اشکالم به علامه، شیخ، محقق اصفهانی، محقق خویی، تو احله تمام کردیم. باقی میمانه این که حالا این سه وجه شیخ رو باید ببریم سر آیه تجارت. دوستانی که تازه تشریف میارن، سه وجه از احله در آوردیم، حرفای خارجشو ول کنید. فعلا عبارت مکاسب شیخ رو ما گفتیم، سه وجه داشتیم: یک، حلیت جمیع تصرفات ملازمه شرعی، دو، حلیت وضعی از باب دلالت مطابقی، سه، صحت بی از باب ملازمه عرفی. این سه تا رو با شیخ داریم. شیخ میخواد ببینیم این سه تا را شیخ در آیه تجارت چطور پیاده میکنه، که بحث ما در واقع تا حالا اینه. شیخ میگه و من مازوکر یز هر وجه و تمسک به این آیه. حالا شما آیه تجارت رو انشالله ملاحظه بکنید که وارد چیم ببینیم چه کار باید بکنیم. و صلی الله علی محمد و آدم. آقا ما یه رو به چار تا چار و بیست دقیقه اصوله، بعدم باید تا پنج برسیم انشالله.